kellimi vermişəm yara. Gəri çıxmamışam əhdə ilqara. Müntəzir gözlərim, yaşlı gözlərim, suç ilə sevgilim gələn yollara. Salın həsrəti yandırsa məni, yandırıb yatmasın bu hicran səni. Bu hicran səni, bu hicran səni. Salın həsrəti yandırsa məni, yandırıb yatmasın bu hicran səni. Kəsiz gülsüdür düz eşkim mənim, eşkim dərizində yüz eşkim mənim. Sevgi günəşindən al qızıl qala, usmavi göylərə süz eşkim mənim. Sisal əsrətində yalalından olur, bahar ol sən eşqim, həzal nəl olur, həzal nəl olur, həzal nəl olur. Visal əzətində yalal nəl olur, bahar ol sən eşqim, həzal nəl olur, həzal nəl olur, həzal nəl olur.
Bahar gözəlsən mahnısını eşitdik Ağayı Rəsulü Fərhadinin səsinə. Ağay Fərhadi, bu mahnının tarixçəsi yadınızda daha çantolid olub?
Sali 80-da. Cin ədəbinin ahəngsazı Ağay Dadimer özüdür, ahəngsazı da və tənzimi də Ağay Dadimerdir.
Bəli.
Şeiri Ağay Əliza Bəndəlizadədəndir. Burada nəxşi əvvəl də ki, onun tarlardır ki, məxsusən Ağay Adil Muradi məhəbbət eləyib o zaman. Beyzafə Ağay Ustad Yusif Haşimi.
Əhsən.
Ki, burada şikayət eləyiblər.
Çox gözəl. Bu nüktəni də soruşum sizdən ki, sizin məlum olan əsərləriniz, o qətələr ki, təqlid olub sizdən, çoxu, yəni ağırlıq şeir intixabında Ağay Bəndəlizadə ilədir.
Bəli, bəli.
Yəni, cənabınız elə bil çox yoxun və təngatəng bir irtibatınız var, ya bir-birinizin aləmlərinizi yaxşı başa düşə biləyirsiniz ki, siz elə bil tez-tez müraciə eləyibsiniz, şeir istəyibsiniz, ya onlar da yazıblarsa sizə veriblər, ayrıya da var
biz elə Ağay Bəndəlizadənin səliqəsindən mənim xoşum gəlir. Hətta mən əlan Tehranda da neçə əsərlər oxumuşam, hamısı Ağay Bəndəlizadənin şeirləridir. Mənim özümün əlaqəyə xas onun məqoli təbii şeirinə varımdır. Həmişə yari eləyiblər bəndəni və əlan da cədid ahəngilərim yenə şeirləri inşallah o yazacaq.
İnşallah, sağ olun. Biz Ağay Bəndəlizadəyə də arzuyə tofiq o səhət o səlamət eləyək. Cənab Ağay Fərhadi, biz bugün sizdən iki mahnı eşitdik. Bunun birini biz intixab elədik, birini Ağay Dadımeh lütf elədilər, mərifi elədilər və tövbə elədilər. Rival budur ki, axır bərnamədə cənabız özünüz, öz intixabınızla hər mahni, hər əsər ki, özünüz mayilsiz buyurasınız və biz onu sizin tərəfinizdən hədiyə eləyək şinavəndələrimizə.
Bəli, hamın ki, oxuduq, Ağay Dadımeh intixab eləmişdi, ondan həm zaman
bəli.
Sehirli dünyamız.
Sehirli dünya.
Bəli, onun da ki, hamın şairi, Ağay Əliza Bəndəlizadədir, ahəngsazı, tənzimi Ağay Dadımehdəndir.
Dadımehdir.
Və bəzi qaray miksi də Ağay Yusif Haşimidəndir. Təqdim eləyək, tamam hər yanda səsimizi eşitənlərə.
Çox gözəl. Biz icazəsinə sehirli dünyanı bəli, birlikdə eşidək bərnamənin axır dəqiqələrində.
Haydi kalbini sana yeşaş Sehirli dünyamız sehirli dağdaş At haydi kalbini insana yeşaş Ağılda derkinde vırıp bit saç baş Ağılda derkinde vırıp bir saç baş Köksünde neçəmin yarası vardır Hansı ağrısını tarası vardır Köksünde neçəmin yarası vardır Hansı ağrısını tarası vardır Harpaz dağlanmamış harası vardır Harpaz dağlanmamış harası vardır Yine de odlara kalan bir dünya Yine de odlara kalan bir dünya Sevgi mehebbetle birge yarandı Arz ile istekle dolan bir dünya O da benim kimi her derde yandı dünya Birge yarandı arz ile istekle dolandı dünya O da benim kimi her derde yandı Dünyanın kaydına kalandı dünya Dünyanın kaydına kalandı dünya Dünyanın kaydına kalandı dünya
Sehirli dünya mahnısını eşittik. Cenab-ı Ağay Fərhadinin səsiyle bugünkü bernamada iftihar vermişler. Ağay Fərhadi bernamanın huzuri qonağıydılar. Xidmətlerinde olduq. Şirin sohbetlerinden ləzzet apardıq. Ağay Fərhadi məmnun lütfüzdən. Ayaqlarınız ağrımasın.
Sağ olun.
Bəndiyə iftihardır. Əlləriniz ağrımasın. Biz yavaş yavaş gərək şuna bəndələrimizin huzurundan mürəxxəs olar.
Sağ olun. Şad yaşayın.
Sağ olun. Dostlar, gələn görüşə qədər hamızı bir olan mehriban Allaha tapşırıq.
Hörmətli əmustanilər, musiqiyə qalibdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədə rizayət xatirinizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا راهپیمایی و تجمع سراسری نمازگزاران جمعه در محکومیت اهانت به مقدسات اسلامی و قرآن کریم. مسلمانان دیگر کشورها هم پس از اقامه نماز جمعه اهانت به قرآن را محکوم کردند.
انگیزه های شخصی علت حمله مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان. پلیس تهران بزرگ: ضارب در دقایق نخست دستگیر شد و موضوع با اولویت و حساسیت بالا در حال رسیدگی است.
طراحی و ساخت تجهیزات فرودگاهی به همت متخصصان یک شرکت فناور. بومیسازی این تجهیزات 40% صرفه‌جویی ارضی دارد.
تأکید مردم فلسطین بر ادامه مقاومت در مراسم تشییع شهدای جنین
و اعتصاب بخش‌های مختلف در فرانسه در آستانه اعتصابات سراسری. با اعتصاب تقریباً 100% کارکنان، همه بنادر این کشور از کار افتاده‌اند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم یوسفی با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
خطیب جمعه تهران با محکوم کردن هتاکی به مقدسات مسلمانان و ادیان الهی گفت دنیای کفر از انقلاب اسلامی وحشت دارد، چون اقتدار، عزت و بیداری ملت روز به روز توسعه پیدا می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقه همچنین گفت یکی از اهداف غرب برای اهانت به مقدسات آزمودن غیرت جوامع اسلامی و توحیدی است. مردم شهرهای مختلف کشورمان هم پس از برگزاری نماز جمعه با برپای تظاهرات هتک حرمت به قرآن و مقدسات مسلمانان را در سوئد و هلند محکوم کردند.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را که نازل کردیم خودمونم محافظت می‌کنیم. این یه بحثه که کوبنده هم هست. تا حالا خیلی تلاش کردن دشمنان، معاندین، کفار، ولی یه بحث هست، نوع زندگی و نوع برداشت ما از قرآن. ما می‌خوایم در زیر سایه قرآن زندگی کنیم، باید تو صحنه باشه.
ما می‌خوایم که اسلام را تو جهان و مسلمان‌ها را بخوان تضعیفش کنن. به هر بهانه‌ای که شده میان این کارو میکنن و تیر آخرشون همین اهانت به قرآنه و ما هم اینو صفر و سخت محکوم میکنیم.
آمریکا هدفش همینه، به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای دنبال بهانه می‌گردن که به هر حال تضعیف کنن مسلمان و اسلامیت.
سکوت در مقابل این توطئه و فتنه به نظر من مصداق محجور گذاشتن قرآن هستش و پاسخی که باید داده بشه و من و فرزندانم به شدت محکوم می‌کنیم این توطئه رو.
برای اینکه مردم و مسلمان‌ها همه یک صدا نظرشون اعلام کنن و مغایرت سیاست های اروپا در مقابل آزادی رو یک صدا اعلام کنند.
محکومیت هتک حرمت قرآن کریم در کشورهای مختلف. نمازگزاران جمعه در اسلام آباد و شهرهای مختلف پاکستان در اعتراض به اهانت به مقدسات اسلامی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان تأکید کردند به بهانه آزادی بیان نمیتوان به مقدسات ادیان توهین کرد. مردم افغانستان هم بار دیگر در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد تظاهرات کردند. در این تظاهرات که در ولایت لقمان برگزار شد، تظاهرکنندگان پارچه نوشته هایی با شعار الله اکبر و لا اله الا الله در دست داشتند و پرچم سوئد را به آتش کشیدند. مردم سوریه هم در محکومیت هتک حرمت قرآن کریم در سوئد تظاهرات کردند. در این تظاهرات سوری ها پرچم سوئد را به آتش کشیدند. راستگرایان سوئدی چند روز پیش در مقابل سفارت ترکیه در سوئد به قرآن کریم هتک حرمت کردند. دو روز بعد نیز در هلند چنین اقدام توهین‌آمیزی تکرار شد.
اهانت ساحت قرآن کریم در غرب چندمین بار است که خشم مسلمانان را برمی انگیزد. مسئول طرح مبارزه با تبعیض و نژاد پرستی در اروپا می گوید مسلمان ستیزی یکی از سیاست های کشورهای اروپایی است. بر اساس آمار مرکز تحقیقات پیو در واشنگتن، جمعیت مسلمان اروپا رشد شتابانی دارد و به نظر می رسد افزایش اقدامات اسلام ستیزی با حمایت دولت های اروپایی با هدف مقابله با رشد جمعیت مسلمانان صورت گرفته است.
البته ترس هایی داریم. در کنار خانه ما یک مسجد است و می ترسیم که بیایند و به مسجد ما آسیب بزنند.
ترسی که تورد کورکماز، مهاجر شهر رینکبه سوئد، از آن میگوید بعد از اقدام راسموس پالودان، رهبر حزب ضد اسلامی استرام کورس، بیشتر هم شده. سوزاندن قرآن، کتاب آسمانی حدود 2 میلیارد مسلمان که بعد از آن صداها بلند شد. حرکتی که نقض حقوق مسلمانان بوده است. اگرچه وزیر امور خارجه سوئد این اقدام را وحشتناک دانسته و گفته است از این فعالیت‌ها حمایت نمی‌کنیم، اما استونبرگ، دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی، این حرکت را آزادی بیان می‌داند و عنوان می‌کند:
آتش زدن قرآن غیرقانونی نیست، زیرا آزادی بیان و آزادی اندیشه دو ارزش گران قیمت در سوئد هستند.
راسموس پالودانی که این اولین بارش نیست تورهای قرآن سوزی به راه می اندازد بدون هدف به این اقدامات دست نزده. موضوعی که احمد حسین، سخنگوی کمیته روابط عمومی مسلمانان، دربارهش می گوید:
راسموس خودش یه سیاستمدار شکست خورده است که تا سال 2019 حتی با وجود تلاش‌هایی که کرد در حزب سیاسی دانمارک نتونست یه صندلی به دست بیاره و به همین دلیل سال 2020 به سوئد مهاجرت کرد و داره سعی می‌کنه به این تنش‌های اجتماعی دامن بزنه. اون گدای توجه و تنها رایی که میتونه توجه ها رو جلب کنه تحریک افکار عمومیه.
فرید حافظ محقق دانشگاه سالزبورگ است که این حرکت راسموس را یک انسان سوزی میداند.
وقتی صحنه قرآن سوزی رو دیدم، اولین چیزی که به ذهنم رسید نقل قول بسیار معروف آلمانی از هنری هاینر بود: کسانی که کتاب رو میسوزونن انگار انسانیت رو میسوزونن.
بعد از راسموس هم یک افراطی در هلند به پاره کردن قرآن اقدام کرد و حالا این سوال مطرح است که هدف غرب از توهین به قرآن چیست؟ مسئول پروژه مبارزه با تبعیض و نژادپرستی در اروپا موضوع را بررسی کرده.
آزادی بیان به صراحت توسط سیاستمداران و گروه‌های نژادپرست به عنوان دستاویزی برای حمله به مهاجران و مسلمانان به کار میره. این فقط یک بازی سیاسیه که اونها انجام میدن و مسلمان ستیزی همواره یکی از سیاست‌های کشورهای اروپایی از جمله سوئد.
فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما.
به دنبال تیراندازی یک فرد مسلح در سفارت جمهوری آذربایجان، رئیس جمهور دستور بررسی همه جانبه این اقدام را صادر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان هم در پی این حادثه که به کشته شدن یکی از ماموران سفارت منجر شد، مراتب تأسف و همدردی رئیس جمهور را به رئیس جمهور، دولت و مردم جمهوری آذربایجان ابلاغ کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با محکوم کردن تعرض به سفارت جمهوری آذربایجان تاکید کرد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این پرونده را تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد. صبح روز گذشته فردی مسلح با ورود به سفارت جمهوری آذربایجان اقدام به تیراندازی کرد که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 2 نفر دیگر منجر شد.
ساعت 8:32 هفتم بهمن ماه، فردی با یک قبضه سلاح کلاشینکوف به سمت ماموران سفارت جمهوری آذربایجان تیراندازی کرد. در این اقدام یک نفر از ماموران سفارت کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند، اما در نهایت فرد ضارب ظرف چند دقیقه دستگیر شد. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس تهران وارد عمل میشن و در حالی که در واقع ضارب در واقع فرد مسلح قصد فرار داشته توسط پلیس دستگیر شده.
به گفته پلیس تیراندازی این فرد به ماموران سفارت کاملا شخصی بوده. ضارب هم مدعی است همسرش از 9 ماه پیش به دلیل اختلافات خانوادگی به سفارت جمهوری آذربایجان مراجعه کرده و همچنان در ساختمان سفارت است. اما فرزندانش میگویند در 9 ماه گذشته با مادرشان در ارتباط بودند.
گفت که داریم میریم سفارت مامانتون رو در بیاریم. مامانتون مگه تو سفارت بود؟
نه نبود. منم بهش گفتم اینو ولی قبول نکرد.
مادرتون کجاست الان؟ شما باشون صحبت میکنی؟
بله.
کجا الان؟
الان کشور آذربایجان هستم.
آه. کی باشون آخرین بار صحبت کردی؟
تقریبا 8-9 روز پیش.
چند وقت رفته مادرتون اونجاست آذربایجان؟
9 ماه.
در ادامه گفتگو با خانواده زارب، برادر بزرگتر این فرد از سابقه مراجعه وی به روانپزشک گفت.
پزشک آره رفته، ما بردیمش به زور تو بیمارستان که نخوابید، هیز داروهاشو می آورد، از ترس مامانم تو زیر زبان می زاشت می انداخت تو چاه.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان عضو گروه دوستی مجلس ایران و ترکیه در آنکارا دیدار کردند. ایجاد مناطق آزاد مشترک، افزایش همپیوندی اقتصادی و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و انرژی از موضوعات مهم گفتگو بین دو طرف بود.
افزایش سطح روابط میان پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با رایزنی‌های نمایندگان عضو گروه دوستی مجالس دو کشور در آنکارا. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همگروه‌های خود از مجلس ملی ترکیه دیدار و گفتگو کردند.
بین جمهوری اسلامی و ترکیه بر اساس
افزایش سطح روابط اقتصادی و فرهنگی مهمترین هدف و مطالبه نمایندگان گروه دوستی مردم دو همسایه است. عادل نجف‌زاده رئیس طرف ایرانی گروه دوستی مجالس ایران و ترکیه.
ایجاد مناطق آزاد مشترک و افزایش همپیوندی اقتصادی و همچنین تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و انرژی و پتروشیمی جزء موارد مهمی است که داریم دنبال می‌کنیم.
بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد ایران و ترکیه با هدف توسعه روابط تجاری یکی دیگر از محورهای مهم بررسی نمایندگان مجلس با حضور دبیر مناطق آزاد کشورمان در آنکارا بود. حجت الله عبدالملکی دبیر مناطق آزاد کشور.
در دیداری که آقای رئیس جمهور ما و رئیس جمهور ترکیه داشتن در ایران روی ایجاد منطقه آزاد مشترک بین دو کشور تاکید شده. ما تفاهم نامه کلی رو آماده کردیم که بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه امضا خواهد شد و انشالله با همت دو دولت و پارلمان‌های دو کشور انشالله این منطقه آزاد رو تلاش می‌کنیم در اسرع وقت راه اندازی کنیم.
نمایندگان گروه دوستی مجلس ملی ترکیه هم به عنوان نمایندگان مردم شهرهای هممرز با کشورمان بر تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های پارلمانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دو کشور تأکید کردند. عثمان نوری گولاچار رئیس طرف ترکیه‌ای گروه دوستی مجالس ایران و ترکیه.
چوک فایدالو.
امروز ما تصمیمات بسیار مفیدی در راستای توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه گرفت و این گفتگوها را با قدرت ادامه خواهیم داد.
عرفان کارتال نماینده مردم شهروان در مجلس ملی ترکیه.
bizim gayemiz iki ülke.
ما مطمئنیم با توسعه هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور بزرگ ایران و ترکیه می توانیم جلوی دخالت کشورهای امپریالیستی و دشمنان مشترک دو همسایه را سد کنیم.
نمایندگان گروه دوستی مجالس ایران و ترکیه با تاکید بر ادامه روند دیدارها و مذاکرات قرار گذاشتند به زودی دور بعدی گفتگوها را در مجلس شورای اسلامی در تهران پیگیری کنند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس ملی ترکیه، آنکارا.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا میگوید هنگام ثبت نام خودرو باید وجه مورد نظر در حساب متقاضی موجود باشد، اما پول متقاضی بلوکه نمی شود. طرح حساب وکالتی با هدف امکان ثبت نام متقاضیان واقعی اجرا می شود تا مشکلات ناشی از انبوه ثبت نام ها برطرف شود، اما این روش فروش انتقاداتی هم به دنبال داشته است.
فروش خودرو این بار با حساب وکالتی، به این معنی که یک روز قبل از ثبت نام باید وجه خودرو در حساب متقاضی موجود باشد و به خودروساز وکالت می‌دهد تا بعد از خرید وجه را برداشت کند. خودروسازان می‌گویند در این روش پول بلوکه نمی‌شود و اگر مشتری موفق به خرید نشد می‌تواند فوراً پول را بردارد. کاظمی، مدیر فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا:
حتی قبل از ثبت نام هم می‌تونه وجهش رو برداشت کنه، اما ما در فرآیند ثبت نام نمیاریم مشتری.
بعد از ثبت نام چی؟ بعد از ثبت نام هم میتونه برداشت کنه یا نه؟
وقتی که متقاضی وجهش کامل بوده و حساب وکالتی هم داشته و حائز شرایط بوده و وارد سایت ما شد و خودرو رو انتخاب کرد، آن زمان دیگه فرآیند ثبت نامش تکمیل میشه و اجازه برداشت وجه بهش نمیدیم.
در واقع خرید انجام
خرید
شده.
خرید انجام شده.
این روش فروش اما با انتقاداتی هم روبروست. تنهایی کارشناس حوزه خودرو:
معمولا مصرف کننده واقعی پول اضافی در دسترس نداره و برای پرداخت وجه برای ثبت نام مجبور میشه کالاهای سرمایه خودش از قبیل خودرو یا طلا یا هر چیزی که داره رو بفروشه تا این پول رو تامین میکنه و اگر موفق به خرید نشه با توجه به شرایط فعلی و تورمی که وجود داره دیگه نمیتونه همون طلا یا خودرویی که داشته رو دوباره بگیره.
خودروسازان تا پایان بهمن ماه چندین برنامه فروش دارن که به طور هفتگی اعلام خواهد شد.
امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
طراحی و تولید تجهیزات فرودگاهی به دست پژوهشگران یک شرکت فناور. محصولاتی وارداتی همچون سامانه انتقال بار مسافر، نقاله های منحنی گردان و سامانه دستبندی بار مسافران اکنون بومی سازی شده است.
یک شرکت فناور گستره وسیعی از تجهیزات فرودگاهی را طراحی و تولید کرده است. علی صدرالدینی، مدیر عامل:
ما موفق شده ایم به عنوان اولین شرکت با تکیه بر دانش بومی و توان مهندسین داخلی در 4 بخش مکانیک، هیدرولیک، الکترونیک و نرم افزار به خودکفایی برسیم.
تا کنون بسیاری از فرودگاه‌های کشور با این امکانات تجهیز شدند.
تا پیش از اینکه از محصولات شما استفاده بشه توی فرودگاه از کدوم کشور واردات داشتیم؟
پوراحمد، مدیر بازرگانی:
وارد شده بود محصول انتقال بار مسافر بود که در فرودگاه امام نصر رانده شده بود که شرکت وندرلند هلند وارد کرده بود که بعد ما اومدیم بومی سازیش کردیم. برای اولین بار تو خاورمیانه تو ترمینال سلام نصب راه‌اندازی کردیم سیستم تفکیک محصولات انتقال بار مسافر رو.
دسته‌بندی یا سورتینگ انتقال، تجهیزات هوشمند و نقاله‌های گردان تنها بخشی از این تجهیزات هستند. امین شریف، عضو هیئت مدیره:
در این محصولات دانش‌بنیان با توجه به دستیابی به تکنولوژی پردازش تصویر در کنار سیستم‌های لیزری و ترکیب آن با اتوماسیون صنعتی امکان تفکیک بر اساس مقاصد، تعیین وزن، ابعاد و صدور صورت حساب و انواع گزارشات میسر گردیده.
این شرکت آماده انتقال دانش فنی به دیگر کشورهاست.
تونستید سرپیچی ارزی داشته باشید برای کشور؟
پوراحمد، مدیر بازرگانی:
محصولات ما حداقل 30-40% ارزان‌تر از محصولات خارجیه، یعنی تا 40-50% صرفه‌جویی ارزی داریم تو این قسمت قضیه.
خب این فناوری بیشتر دست کدوم کشورها هست؟
عمدتاً دست کشورهای غربی و کشورهای آمریکایی است.
افزایش طول عمر تجهیزات فرودگاهی و کاهش هزینه‌های بهره برداری از عمده اهداف استفاده از توان شرکت‌های فناور داخلی است. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. هزاران فلسطینی با حضور در مراسم تشییع شهدای جنین بر ادامه راه شهدا در بیرون راندن اشغالگران صهیونیست تاکید کردند. در حمله پنجشنبه نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهر جنین، 9 فلسطینی از جمله یک فرمانده گردانهای الاقصا به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. از دیگر شهدای این حمله چند برادر هستند که پدر آنان اسیر زندان‌های رژیم اشغالگر است. بر اساس گزارش‌ها نظامیان اشغالگر این افراد را در خانه‌ای محاصره کرده و به سوی آنان موشک‌های ضد زره شلیک کردند. نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین تأکید کردند که مسیر مقاومت در برابر رژیم اشغالگر تا بیرون راندن کامل آن از سرزمین فلسطین ادامه دارد.
اتحادیه عرب، سوریه، عمان، یمن، ترکیه و کویت با صدور بیانیه‌های جداگانه اقدامات نظامیان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری را محکوم کردند. در پی حملات نظامیان صهیونیست به جنین که به شهادت 9 نفر منجر شد، تجمعی در اردوگاه عین‌الحل و در جنوب لبنان برای محکوم کردن این حملات و حمایت از اهالی جنین برگزار شد. شهروندان اردنی هم با برپای تظاهرات حملات را محکوم و با سر دادن شعارهایی بر مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
روسیه میگوید رئیس جمهور آمریکا خواستار پایان جنگ در اوکراین نیست، بلکه در صدد ارسال سلاح‌های بیشتر به این کشور است. سخنگوی کرملین با متهم کردن کیف به دستور گرفتن از واشنگتن گفت آمریکا کلید پایان دادن به جنگ اوکراین را در اختیار دارد اما تمایلی به استفاده از آن ندارد. این اظهارات در پی تسلیم آمریکا برای تحویل 31 تانک ابرامز به اوکراین مطرح می شود. روسیه ارسال تسلیحات به اوکراین را نشان دهنده دخالت مستقیم غرب در درگیری و عامل طولانی شدن جنگ می داند.
ابراز نارضایتی سازمان ملل از تصمیم آمریکا و اروپا برای ارسال تانک به اوکراین. سازمان ملل اعلام کرد ارسال تانک به اوکراین اقدام برای تلاش برای برقراری صلح در اوکراین نیست و نمیتوان ارسال تانک را به اوکراین برداشتن گام در جهت صحیح توصیف کرد. اولاف شولز صدر اعظم آلمان از ارسال تانک های سنگین لئوپارد 2 به اوکراین در روزهای آینده خبر داده است.
اعتصاب بخش‌های مختلف در فرانسه در آستانه اعتصابات سراسری. فدراسیون ملی بنادر و اسکله‌های فرانسه با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب گسترده کارکنان در همه بنادر فرانسه خبر داد و اعلام کرد با اعتصاب تقریباً 100% کارکنان همه بنادر این کشور از کار افتاده‌اند. اعتصاب در بخش معادن و انرژی هم برای چندمین بار تمدید شد. شرکت برق فرانسه اعلام کرد بر اثر این اعتصاب‌ها 1700 مگاوات از تولید خود را که معادل بیش از یک راکتور هسته‌ای است از دست داده است. این اعتصاب‌ها در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی است که بر اساس آن قرار است سن بازنشستگی در فرانسه از 62 سال به 64 سال افزایش شود. بر اساس برنامه‌ریزی اتحادیه‌ها اوج اعتصابات در سه‌شنبه پیش رو خواهد بود و برای همه بخش ها شامل مدارس، ادارات، حمل و نقل و دیگر خدمات اجرایی فراخوان داده شده است.
ناپدید شدن 200 کودک پناهجو در انگلیس صدای نمایندگان مجلس این کشور را هم درآورد. گفته می شود این کودکان پس از انتقال به محل نگهداری پناهجویان گم شدند و اطلاعی از آنها در دست نیست.
پس از اینکه نشریه ابزرور به نقل از یک منبع مطلع فاش کرد شمار زیادی از کودکان پناهجو از محل نگهداریشان در شهر برایتون با خودرو روبوده و ناپدید شده اند، فشار نهادهای حامی حقوق کودکان و پناهجویان و افکار عمومی برای روشن شدن ابعاد این واقعه و نگرانی از اینکه چه بر سر این کودکان آمده، برخی نمایندگان مجلس انگلیس را به واکنش واداشت. کارولین لوکاس نماینده مجلس انگلیس:
این وحشتناک است. کودکان بیپناه را وزارت کشور در جاهایی اسکان داده و رها کرده که شمار قابل توجهی از آنان ناپدید شده اند. اصلا وزارت کشور می داند چه تعداد از این کودکان ربوده شده اند؟ چند کودک به دست باندهای تبهکار افتاده اند؟ کجاها زندگی می کنند؟ چه بهره کشی هایی از آنان می شود؟ ناتوانایی وزارت کشور در حفاظت از کودکان پناهجو شرم‌آور است.
آماری که رابرت جنریک معاون وزیر کشور انگلیس ارائه کرد نشان داد فاجعه عمیق‌تر از آن چیزی است که افشا شده. رابرت جنریک:
440 کودک پناهنده که بدون همراه وارد این کشور شده بودند گم شدند که 200 کودک پناهجو هنوز پیدا نشدند. این کودکان پس از انتقال به محل نگهداری پناهجویان ناپدید شدند.
بی توجهی وزارت کشور انگلیس به حفاظت از کودکان پناهجو تنها خشم شمار معدودی از نمایندگان مجلس را برانگیخت. ایوت کوپر نماینده مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر:
باندهای تبهکار می دانند برای پیدا کردن کودکان پناهجو به کجا مراجعه کنند. در اغلب موارد باندهای تبهکار که فعالانه در کشور مشغول کارند کودکان پناهجو را به این کشور قاچاق کردند. اکنون علاوه بر صدها کودک تنهای پناهجو، هزاران کودک انگلیسی هم در باندهای تبهکار به کار گماشته می شوند.
برخی نمایندگان مجلس هم بررسی جامع درباره چرایی بروز این فاجعه را خواستار شدند. سازمان‌های مردم نهاد که نگران ناپدید شدن کودکان پناهجو در انگلیسند گفتند بارها آمادگی خودشون رو برای کمک به یافتن کودکان روبوده شده پناهجو در این کشور اعلام کردند، اما دولت هر بار با درخواست اونها مخالفت کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
یک چهارم هلندی‌ها منکر هولوکاست هستند. بر اساس پیمایش اندیشکده کلیمز کانفرنس، حدود 25% متولدان پس از 1980 در هلند معتقدند هولوکاست حقیقت ندارد. هلند یکی از 6 کشوری است که این اندیشکده نظر مردم را درباره هولوکاست جویا شده. این اندیشکده یک سازمان غیر انتفاعی طرفدار یهود است که برای تامین غرامت مادی برای بازماندگان هولوکاست فعالیت می کند. اتریش، کانادا، فرانسه، انگلیس و آمریکا هم 5 کشور دیگری هستند که تحقیقات در آنها انجام شده است. بر اساس اعلام این اندیشکده در آمریکا و انگلیس هم 15% مردم به رخ دادن هولوکاست باور ندارند. گید ون تایلر، رئیس اندیشکده کلیمز کانفرنس گفت یافته های این پیمایش نشانگر روندی رو به افزایش درباره دروغ بودن هولوکاست است. صهیونیست‌ها مدعی‌اند در جریان جنگ جهانی دوم هزاران نفر از یهودیان در کوره‌های آدم‌سوزی نازی‌ها سوزانده شدند و آن را هولوکاست می‌گویند.
به نام خدا سلام. پرونده هفته 17 لیگ برتر فوتبال با شکست پرسپولیس برابر فولاد خوزستان و توقف گلگهر برابر مصر رفسنجان بسته شد. در این رقابت‌ها فولاد خوزستان 1-0 پرسپولیس را با شکست بدرقه کرد. گلگهر برابر میهمان خود مصر رفسنجان با تساوی 2-2 متوقف شد. تراکتور تبریز با هتریک رضا اسدی 3-1 میزبان خود ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. آلومینیوم عراق با همین نتیجه بر میهمانش صنعت نفت آبادان چیره شد. پیکان تهران 1-0 از صد مصر کرمان گذشت و نفت مسجد سلیمان با هوادار بدون گل مساوی شدند. در جدول پرسپولیس با 35 امتیاز همچنان در صدر است. سپاهان با 33 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. تیم‌های گلگهر و استقلال هم 30 امتیازی هستند. هفته 18 رقابت‌ها چهارشنبه 12 بهمن برگزار می‌شود و بر اساس برنامه تراکتور با فولاد، ملوان با نساجی، سپاهان با گلگهر، پرسپولیس با آلومینیوم و پنجشنبه 13 بهمن پیکان با نفت مسجد سلیمان، مصر رفسنجان با ذوب‌آهن، مصر کرمان با استقلال و صنعت نفت با هوادار به مسافه هم خواهند رفت. هندبال قهرمانی جهان، دانمارک فینالیست شد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان در لهستان دانمارک با نتیجه 26-23 اسپانیا را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. تیم ملی هندبال ایران که برای نخستین بار به مرحله اصلی راه یافته بود در رده 24 جهان قرار گرفت. در دوره 11 مسابقات شطرنج تاتا استیل پرهام مقصودی برابر نماینده هند به پیروزی رسید و 5 امتیاز در رده 8 قرار گرفت. مسابقات فوتسال بانوان آسیای مرکزی موسوم به کافا در ازبکستان آغاز شد و در نخستین روز بازی‌ها تیم ملی فوتسال بانوان 5-0 قرقیزستان را شکست داد. شاگردان سلیمانی امروز در دومین بازی خود به مسافه تاجیکستان می‌روند. سپاسگزارم از توجه شما.
جمعه بارش برف مناطقی از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، یزد، زنجان، همدان، شمال استان فارس، ایلام، لرستان، کرمانشاه و قزوین را سپیدپوش کرد. مناطقی از اصفهان، کرمانشاه و هرمزگان هم شاهد بارش باران بودند. 21 مرکز استان دمای زیر صفر داشتند و سراب در آذربایجان شرقی با منفی 23 درجه سردترین شهر بود. بارش برف پس از چندین سال در زاهدان و پشاگرد خوشحالی و شگفتی مردم این نقاط گرم سیر را در پی داشت. خانم ایزدی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در روز شنبه همچنان بارش‌ها در بخش‌های شرق و نواحی جنوب شرقی کشورمون برای بخش‌های جنوب استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، تنگه هرمز و دریای عمان ادامه داره. همزمان با خروج سامانه از مرزهای شرقی، بارش‌ها در این مناطق هم به اتمام می‌رسه. بعد از ظهر این روز با توجه به ورود سامانه بارش‌ها از سمت شمال غرب و بخش‌های غربی کشور، انتظار داریم که بارش‌ها برای استان‌های واقع در مرزهای شمال غرب و مرز غرب کشور آغاز بشه.
در پایان با آگاهی میرسانم از آن صبح افق تهران ساعت 5:41 و طلوع آفتاب ساعت 7:08 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتی شدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم کنید.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. گهگاهی سفری کن به حوالی دلم، شاید از جانب ما خاطره‌ای منتظر لمس نگاهت باشد. سلام، نیمه شبتون به شادی و عشق و محبت. خیلی خوش اومدید به دور همی رادیویی شبهای ایران هشتم بهمن ماه. هممیهنان عزیزم، من و همکارانم با افتخار از شبکه رادیویی دنا میزبان دور همی رادیویی شبهای ایرانیم. یاسوج زیبا، پایتخت طبیعت و دنایی که با کاکل سفیدش خودنمایی میکنه. یادش بخیر، چند سال پیش همین روزها میزبان خانواده عزیز مشهدی بودیم که ماشینشون در کنار جاده اصلی و کنار روستای پدریم دچار نقص فنی شده بود. پدرم به گرمی اونها رو به خونه دعوت کرد و من و یکی از دوستان کار انتقال خودرو به تعمیرگاه و رفع نقص فنی رو بر عهده گرفتیم. خلاصه یکی دو روزی به اجبار مهمان ما بودند و همین شده باب دوستی و آشنایی بیشتر و این دیدارها و موندنها این چند سال مدام داره تکرار میشه. بله دوستان، کم نیستن خاطرات ما از اتراق‌های چند ساعته و چند روزه و حتی بیشتر که حالا شدن بخشی از خاطرات ماندگار ذهن ما. چطور امشب در خاطره بازی رادیو ایمون به این خاطرات بپردازیم؟ به ما بگید چه خاطره‌ای دارید از همین موندن‌های ناخواسته. حالا توی سفر رفتن به یه شهر غریب یا حتی پناه بردن به مسجد بین راهی، نمیدونم پیدا کردن دوستان جدید و هر رخدادی که حالا به شیرین ترین بخش خاطرات شما تبدیل شده. راه‌های ارتباطی ما رو لطفاً به ذهنتون بسپرید یا یه گوشه یادداشت بفرمایید. 3741 شماره پیامکی ماست و شماره تلفن برنامه امشب هم 074-33-222-222. یک بار دیگه عرض بکنم، چشم، شماره پیامکی ما 3741 و 074 که
که پیش شماره استانی ماست 33-222-222 هم شماره تلفن برنامه امشب شبهای ایرانه. و از دو نقطه ایران هم امشب در برنامه شبهای ایران همکاران من حضور دارن، مشارکت کردن در ساخت برنامه امشب و پخش اون که انشالله بشنوید و بپسندید، از همکارانمون در مرکز خراسان شمالی و همینطور استان هرمزگان، شهر زیبای بندرعباس تشکر میکنیم. علاوه بر گزارش هایی که همکاران ما بر ما ارسال کردن و در فواصل برنامه خواهیم شنید، گزارش هایی هم از اینجا براتون پخش میشه از شبکه رادیوی دنا که همکاران بنده تدارک دیدن، به اتفاق همکاران عزیزمون سید وحید علویان تهیه کننده، آقای مهدی رستمی صدا بردار و دیگر دوستانی که حضور دارن که انشالله به وقتش خدمت شما معرفی خواهم کرد. مهمان عزیزی هم خواهیم داشت، کارشناس ادبی برنامه‌مون که حکایت‌ها و اشعار نغز و زیبا و جذابی رو هم در ادامه برای شما خواهند خوند و ما و شما از شنیدنش لذت میبریم. یک بار دیگه عرض میکنم ازتون پرسیدیم که دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به ما بگید چه خاطری دارید از موندنهای ناخواسته، حالا بین راه توی یک شهر غریب، در روستای زادگاهتون، حالا هر جایی که فکر میکنید تبدیل شده به یک خاطری ماندگار در ذهنتون. 0-74-33-222-222 و 30741 این دو راه برقراری ارتباط با برنامه امشب شبهای ایرانه. دوستی تعریف میکردن که یک بار زمستون سرد دنا به قله های سمت حوضدال و قاشمستان صعود کردن، البته با یه تیم حرفه‌ای 10 نفره. در مسیر بازگشت به اتفاق دو تن از کوهنوردان از بقیه جدا میشن و راهشون رو گم میکنن، به ناچار یه جایی پناه میگیرن و این پناه گرفتن 3 شبانه روز طول میکشه و سرانجام در روز سوم خدا بهشون رحم کرد که امدادگران کوهستان اونها رو پیدا کردن بدون آذوقه و در آستانه یخ زدن کامل. خلاصه اون 3 روز به اندازه یه فیلم سینمایی خاطره ثبت و ضبط کردن. از این خاطره ها زیاده. با این مقدمه از سرمای زمستون استان کهگیلویه و بویراحمد و دامنه های دنا سفر میکنیم به جنوبی ترین نقطه کشورمون، استان هرمزگان، که اتفاقا این روزها هوا خیلی خوبه، گرم و بهاری، لطیف و با طراوت. گزارش و بسته صوتی همکارانمون رو در مرکز بندرعباس بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرانقدر خودم در جای جای ایران اسلامی. انشاءالله سلامت و تندرست باشید. از جنوبی ترین استان ایران اسلامی، استان هرمزگان و از شهر بندرعباس با شما صحبت میکنم. جای شما خالی. هوای بندرعباس تو این لحظه که من دارم خدمت شما گزارش میکنم قدری بارانی است، هوا مطبوع، بعضی از افراد از جمله خود من یک کاپشن بهاری میپوشیم ولی خیلی نیاز نیست. هستن کسانی که با یک پیراهن آستین کوتاه هم در شهر دارن میچرخند. دمای هوا آخرین باری که من رصد کردم از طریق کارشناسان هواشناسی چیزی حدود 22 3 درجه بالای صفر. دریا یه مقدار مواج هست ولی آمد و شد شناورها طبق برنامه داره انجام میشه، چه صیادی، چه تفریحی و چه صنعتی. بگذاریم، بحث اصلیمون خاطره است. میدونی خیلی از مردم جنوب با توجه به همنشینی با دریا خاطراتشون دریایی است. البته خاطرات غیر دریایی هم ما داریم. میخوام در خدمت یک دوست باشم که ایشون کارمند یکی از ادارات دولتی هستند و در واقع یک کارآفرینی هم کردند. محصولات ارگانیک استان هرمزگان از جمله سس محیابه که یک نوع سس محلی است، سوراخ که اون هم یک سس محلی است و چند محصول دیگر رو که مربوط به استان هست رو اینجا جمع کردم. یک کارآفرینی هم شده برای دوست. بگذاریم بریم سراغ عزیز بزرگوار. آقا سلام.
سلام علیکم. ممنونم، سلامت باشید.
شب شما بخیر. ما از برنامه شب و ایران خدمتتون هستیم. الان همه هموطنان از خراسان های سگانه گرفته تا آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل تا خوزستان همه به همه صدای شما رو میشنوند. حالتون چطوره؟
سلامت باشید. من همینجا سلام عرض می‌کنم خدمت همه هممیهنانم و خوشحالم که در خدمتشون هستم و دعوت میکنم تو این هوای بهاری تشریف بیارم بندرعباس و از این هوای لطیف بهاری استفاده ببرن.
ان شاء الله.
جاهای دیگه فکر میکنم همچنان با برف و سرما درگیر هستن.
بله بله، وحشتناک وحشتناک. آقا موضوع امشب برنامه ما خاطره است. اول شیرین ترین خاطره زندگی که در ذهنت مونده رو برام میتونی بگی؟
قطعا هر کسی خاطراتی داره و فکر میکنم بهترین خاطره برای هر کسی آغاز زندگی مشترکش هست و تولد فرزندانش. و اگر خاطره بد رو هم قرار است بگیم، از دست دادن عزیزان که من قطعا تو این قاعده مستثنا هستم و یکی از عزیزانم که مادرم باشه از دستم بخواد، این خاطره خیلی بدی برای من هست.
خدا رحمتشون کنه. حالا از این خاطرات تلخ میخواییم بگذریم، یک خاطره ماندگار برامون تعریف کنید. شاید صحنه رو دیده باشید بگید که این صحنه خیلی ماندگار و مثل خاطره شده برای من. یک اتفاق خوب، یک اتفاق خاص، یک خاطره ماندگار برامون تعریف کنید.
خاطره ماندگار هم تو که فرمودید ما جنوبی هستیم، یه زمانهایی من دریا زیاد میرفتم و دوستان زیادی داشتیم که در حقیقت منطقه خدمت بکردیم که دوستانمون همه دریا دوست بودن و به نوعی یه تیمی تشکیل داده بودیم که و هر هفته تقریبا دریا میرفتیم و عرضم به حضور شما خاطره‌ای که داشتیم توی مدت این دریا رفتن ما باعث شد که یه تیم دوستانه تشکیل بدیم و این دوستیمون هنوز که هنوز هست ماندگار هست و اون صیدهایی که دریا داشتیم، ماهی‌هایی که میگرفتیم، اوقاتی که با هم داشتیم بسیار ماندگار شده و تو ذهن من همچنان هست.
الان اگر مهمانی داشته باشید از یکی از استانهای ایران اسلامی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس، فکر کنم بهترین جایی که ایشون میخواید ببرید برای تفریح دریا باشید.
بله قطعا دریا یکی از بهترین مناطق استان هرمزگان و بندرعباس هست که هر چند که جاهای دیگه هم هست، در کنار این جزایر مختلف داره، باغات متفاوت داره توی استان هرمزگان که دریا قطعا یکی از اونهاست. بله.
حالا سفر دریایی میخواد چه کوتاه باشه، بریم جزیره قشم و هرمز، چه بریم یه دوری بزنیم، چه سمت ابو موسا بریم، عرض کنم خدمت شما، چه لارک و تنب بزرگ و تنب کوچک. ولی معمولا ماندگارترین خاطرات برای مسافران به جنوب به ویژه هرمزگان خاطرات دریایی.
خاطرات دریایی. بله.
غذای دریایی چی آقا؟
غذای دریایی، اتفاقا من امروز یه نقطه‌ای رفتم از شهر بندرعباس که غذای دریایی سرو میکردن و بوی این غذای دریایی مشام منو تازه کرد و یاد خاطرات و غذاهای بندری انداخت. و دعوت میکنم از دوستانی که تشریف آوردن بندر یک بار هم که شده از غذاهای بندر با سال اگه اجازه دارم اسمش رو بگم، قلیه ماهی، قلیه میگو و
حواری میگو، حواری ماهی،
حواری ماهی، اینا هم تست بفرمایید که قطعا لذیذ هست براش.
آقا از گوبولی گوشت و مرغ نگیم. بله. که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. انشالله تشریف آوردید هم وطنان عزیز و عزمند. از میزبانتون کسی که افتخار مهمانی بهش دادید گوبولی مرغ و ماهی رو طلب بفرمایید با ادویه‌های خاص هرمزگان که انشالله یک خاطره ماندگار برای شما ثبت و ضبط بشه. آقا خیلی لطف کردید در این گفتگوی شبانه شرکت کردید، برای من افتخاری بود با شما صحبت کردم. عزیز خوش سخن، یه جمله کوتاه به زبان بندر عباسی خطاب به هموطنان.
خواهش کنم در خدمت شما هستم و همینجا باز دعوت کنم از همدیهنان عزیزم که تشریف بیارن بندر و از این هوای بهاری استفاده بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاس از همکاران بزرگوار که من این افتخار رو دادن در خدمتشون باشم، در کنارشون باشم و این گفتگو رو از بندر عباس تقدیم هموطنان جان. شبتون بخیر، در انتظار دیدن یکایکتون هستیم. خدا حافظ.
به نازم نوروز این